تا لحظات دیگر بعد من خواهیم شد از محضر حضرت آیت الله طلسی محقق و استاد معظم حوزه اقلیه قم واضح که صلواتی بر محمد و آل محمد ایشان رو همراهی می‌کنند.
اساتید بزرگواران، سروران مکرم، السلام علیکم و رحمت الله. البته من به شما حق میدم حتی اگر صحبت های منو گوش نکنید، این خسته شد و این مرحله ساعت خستگی را تحویل من دارم و خدا صبرتون بده. آغاز سخن من را با یک قصه مختصری شروع کنم، البته خطبه را بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير حبيبنا وطبيب نفوسنا وحبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأولي الأمامين سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روح وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. یه وقتی یه مهمانی آمد دفتر ما، البته با همانی مسئولین زیرت، حالا دقیق یادم نیست از جامعه مصطفی بود نمیدونم، حالا یادم نیست، ولی از مسئولین زیرت بود که این مهمان را آورده بودن دفتر و با سواد هم بود، رئیس قبیله یکی از قبائل بزرگ آفریقا بود و خیلی هم باسواد بود، دکترا داشت و تعریفات زیادی هم داشت و از برادران اهل سنت ما بود. خوشم آمد ایشون دنبال تحقیق بود، رو کرد به من گفت که این چیه مسئله ولایت، مسئله جانشین المؤمنین که شیعه ها مطرح میکنن. گفتم بهش که خب که هست. گفت بله، من کنت مولا، خودشم گفت مولا یعنی دوست دیگه، بیش از این نیست. کتاب صحیح مسلم براش باز کردم، اون چاپ مصر، شاید 60 سال قبل در مصر چاپ شده، من همون چاپ رو زمان فرق نمیکرده با چاپ دیگه، تفاوتی نداره، من اون کتاب رو براش باز کردم. کتاب جهاد باب الفیع، اگرم همراهتون هست نظرم باز کنید که من به همه نشان بدم. گفتم این قصه رو نگاه کن، جناب عباس عموی پیغمبر اکرم و حضرت امیرالمومنین آمدن نزد خلیفه دوم. روایت مفصله. بعد خلیفه دوم رو کرد گفت تو آمدی میراث برادرزاده ات را بگیری، تو هم آمدی میراث همسرت را بگیری. بعد گفت که توفی رسول الله و ابو بکر ولی رسول الله. فلما فرأيت ما خائن آثم غاصب كاذب ولا بمعنى فلما توفي أبو بكر كنت أنا وليه وولي رسول الله. فبيبني دار إنجا جناب خليفة الأخرون نجا پیامبر أكرم كرهلت كردم جناب ابو بکر ولی رسول الله و ابو بکر رحلت کردن من ولی ابو بکر و ولی رسول الله. خب این ولی یعنی چی؟ دوست؟ این به چه معنیست؟ گفتم اگر پیامبر بفرماید من کنتو مولا و علی و مولا، میگه چیه؟ دوست. و اگر جناب خلیفه بفرماید میگه چیه؟ جانشین. میتونی اینجا رو بگی که به معنای جانشین نیست، به معنای دوسته؟ خدا را شاهد میگیرم کتاب گذاشتم شروع کردیم بگم شاید من هم چیزش داشته باشم، فیلم میشم، چون آمده بودم و درس و بحث و جلسه رو فیلم نداری کردم. همه اینجور به قهر افتاد، گریه میگم، گفت مسئله به این واضحی ما توش موندیم؟ ما رو بدهکار کرد. گفت شما خیانتکارید. گفتم چرا؟ گفت چرا نمید از طریق رسانه ها این مطلب به این واضحی رو برای ما بله بگید؟ میگوری که تو بیان کردی همین کلمه مولا که در زبان پیامبر اکرم در غدیر صادر از زبان پیامبر صادر شد، همین کلام در بیانات خلیفه دوم بود. ما چرا اونجا رو توجیه میکنیم اینجا توجیه نمیکنیم؟ حالا این قضیه غدیر و خلاف تصور بعضی ها قضیه شیعه نیست. شیعه بیشتر بهش باها میده، در این زمینه بیشتر تابع سنت رسول الله محمده صلی الله علیه و سلم. ما منکر غدیر نداریم. من در بین نویسندگان اهل سنت به تعصب ذهبی کمتر دیدم، واقعا متأسفم. ولی همین ذهبی وقتی که میرسه به ابوالحسین که نسبت به غدیر موضع گرفته، میگه ما سمعنا به حدیث من کنت مولاه حتی جا هادا من خراسان فنعق به. یه نفر خراسانی آمده تبلیغات از غدیر میکند، غدیری نبوده است. ذهبی عصبانی میشه، ذهبی متعصب. در جلد پنج سیاه میگه که الحدیث ثابت بلا ری. این ذهبی که فضائل امیرالمومنین سعی میکنه که توجیه کنه، اینجا میرسه میگه آقا چی میگی؟ حدیث غدیر ثابت است بدون شک، ولیکن ابو الحسین عثمانی میگه ای که بر نمیتابه خودش تو کفشش بله ریگه، میگه ای خودش مشکل داره. این جزء نواسبه و بدخواهانه، اما قدیر ثابته. در جای دیگر خود آقای ذهبی خیلی عجیبه، آقای ذهبی در سیر اعلام نبلا جلد 14 میگه جمع الطبری حدیث غدیر خم فی 4 اجزاء، جزء برگای بزرگ روی پوست آهو می نوشتن دو طرف، از آچارم چیه؟ دو برابر آچاره، هر 20 از اینا رو میگن یه جزء. میگه 4 جزء طبری سند حدیث غدیر را جمع کرده. جمع طرق حدیث غدیر خم فی 4 اجزاء، رأیت شطره، من بخششو دیدم، فبهرنی سعت روایته، بهتم زد. غدیر اینقدر سند، اینقدر روایت، بعد میگه و جزمت بی وقوع ذالک. علما معنی این عبارت چیه؟ تکرار کنم، جزمت بی وقوع ذالک، یقین کردم که غدیر هست. صورت مسئله رو پاک نکنید. پیامبر اکرم روز 18 در اون گرما میگن پیامبر آمدن بیرون از شدت گرما عبا بخشش رو سرشون بخشش زیر باشون بود، و برای ادای چه رسالتی آمده بود؟ برای چی مردم رو تو اون گرما معطل کرد؟ برای چی؟ اینا رو مردم نکنید، اینا رو به مردم بگید. و گفتم همین یک فرمایش پیامبر اکرم را که فرمودم بل یبلغ، بگید الحاضر الغائب، حاضرین به غایبین برسونم، الوالد الولد، پدران به فرزندان، نسل به نسل، این قضیه رو بگید. صحابه بودن در اون جلسه، 3 روز اونجا بودن، تبریک میگفتن، عید الله اکبر نامیده شد، جبرئیل اونجا حضور پیدا کرد. برای چی؟ چه خبر بوده؟ همین منتقل کنید به نسل ما، چه اتفاقی افتاده؟ آقای مسلم بفرمود در صحیح خودش بازی رو بیان میکنه، البته مختصرش رو بیان میکنه، من خود مسلم متهم نمیتونم بکنم، ولی ممکنه بعضی ها دست برده باشن، حس کرده باشن، ولی همینش برای ما مهمه. بفرمایید یزید ابن حیان میگه من با حسین ابن سبوره با عمر ابن مسلم رفتیم دیدن، اینا نسل دومن، رفتیم دیدن زید ابن ارقم صحابی، نشستیم خدمت ایشون، گفتیم زید تو چقدر شانس داشتی، لقیت یا زید خیرا کثیرا، خوش به حالت، محمد را دیدی صلی الله علیه و سلم. احادیثش را شنیدی، در رکابش جنگ ها شرکت کردی، نماز جماعت پیامبر شرکت کردی، دیگه چه شانسی از این بالاتر؟ زید ما نسل دومیم، ما ندیدیم، ما از این دوزاد محروم شده بودیم، از تو میخواهیم برامون یه خورده روایت کنی از اون جلسات، از اون صحبتها، از اون فرمایات شیرین پیامبر اکرم برای ما بگی. گفت عزیزان من، سنم بالا رفته، ممکن است که فراموش کرده باشم بعضی حرفایی که از پیامبر شنیدم. میگم براتون هر چی که گفتم بپذیر از پیامبره، و اگر نگفتم منو وادار به تکلیف نکنید، بیش از این بر من تحمیل نکنید. بعد گفت من خودم بودم. قام رسول الله یوما فینا خطیبا بما ان یدعا خما بین مکه و المدینه. مگه ما چی میگیم؟ یه روزی پیامبر، این نص صحیح مسلم، روزی پیامبر اکرم در بین مکه و مدینه در یه جایی بهشون گفتن چی؟ خم. خم اونجا پا شد پیامبر اکرم خطیبا، فحمد الله و اثنا علیه و وعظ، خیلی برای نصیحت کرد. ببینید صحبت این نبوده که مثلا پیامبر مردم رو جمع کنه یک کلمه مردم من خودم حالا، نه خیر اینجوری نیست. قبل و بعد صحبت همین است که مرحوم طبرسی آورده 24 صفحه هست. امامت بعد از خودش را، جانشینی بعد از خودش را تا قیامت ترسیم میکنه. مخالفت هم به خاطر اینه، اونا میخواستن برنامه ها دست خودشون بیفته و پیامبر اکرم پیش دستی به امر خداوند عز و جل. صحبت امامت امیر المؤمنین فقط نیست، ببینید والائم من بعده تا مهدی آل محمد. و دوازده بار اسم حضرت مهدی رو میاره، چهار بار قسم میخوره مردم پیش من نیست، حرف من نیست، حرف خداست، جبریل آمده پیام داده از جانب خدا. خب و عذا بعد قال اما بعد ایها الناس انما انا بشر یوشك ان یأتی رسول ربی فاجیب. من بشرم، کل من علیها فان، منم شروع داشتم بالاخره پایان دارم، منم نزدیک است 63 سال عمرمه، نزدیک است که رسول خدا و رسول خدا یعنی حضرت اسرائیل بیاد و قبض روح هم بکند. خب ببینید این همه مقدمات، بعد دست علی را بگیره بگه مردم علی را دوست داشته باشید، این همه مقدمات. من بالاخره وعظ و ارشاد و بعد فرمودم که و انا تارکن فیکم ثقلین. چرا میگن ثقلین؟ نووی خیلی قشنگ توضیح میده، میگه گفت فرمودن ثقلین لعظمهما و کبر شأنهما، خیلی بزرگن این دوتایی که پیامبر تعبیر ثقلین کردن، خیلی بود عدل قرآنه، آل محمد عدل قرآنه. یا اینه وقیل لفقر عمل به ما سنگین زیر بار اهل بیت رفتن، سنگین اطاعت کردن از امیر مؤمنین، اطاعت علی اطاعت پیامبر است، اطاعت پیامبر اطاعت خداست. به این خاطر بعد فرمودن که مردم دوتا ثقل به جای میگذرم و میرم، اولهما کتاب الله فیه الهدى والنور خذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحط على كتاب الله ورغب فيه. مردم به قرآن پشت نکنید، چیز دیگه جایگزین قرآن نکنید.
خب بعد به اینجا میرسه
و اهل بیت، اهل بیتی پیامبر تو گرما، گرمای سوزان سخن است. کی ببین آور بعد از قرآن؟ اهل بیت. اهل بیت کی هم؟ سه دفعه فرمود طبق این نقل اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. همین بس است برای ما که پیامبر اکرم طبق نقل صحیح مسلم تو گرمای سوزان در غدیر بله خون بعد از تأکید بر قرآن تأکید بر عربیت کرده است. همین بس است. ما بینیشیم بیم اهل بیت کی هم؟ کی باید بگه فرزندان منه؟ کی باید معرفی کنه؟ شما؟ نه خودم باید بگم ای پسر منه، ای پسر منه، ای دختر منه، ای دختر منه. فرزندان شما رو کی باید معرفی کنه؟ خودت باید معرفی کنه. یا رسول الله فرمودی اهل بیتی، اهل بیتی کی هم؟ ببینید ترمذی جلد 5 اونجا بیان میکنه، حدیثش هم صحیح. جلل رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین و قال اللهم بگید ها اولا اهل بیت. آیه کی نازل شد؟ آیه تطهیر نازل شد. اونا باید معرفی کنم و معرفی کردن. عرض کردم وقت یه اجازه نمیده. آیا پیامبر اکرم در تعیین خلیفه کار جدیدی انجام داد؟ نه، این سنت الهی است که زمین از حجت خالی نیست. این سنت الهی است و پیامبر اکرم این سنت را اجرا کرد. اما نسبت به شخصیتی که نفس رسول الله است، انفسنا و انفسکم، ببینید روایت والله ما ترک ما ترک الارض منذ قبض الله آدم الا وفيها امام يقتدى به يهتدى به الى الله. زمانی که از آدم و خداوند عز و جل قبض روح کرد، زمین از حجت خالی نشده. حجتی که مردم به وسیله او به طرف خدا هدایت بشوند و هو حجت الله علی عباده ولا يبقى الارض بغير امام حجه لله علی عباده. اگه امامی نباشد حجتی دیگه، خدا حجتی بر مردم ندارد. هر کار میخوام بکن بکن میگن حجتی نبوده. باز امام میفرماید که ما خلق الدنيا منذ خلق الله السماوات والارض من امام عقل الى ان تقوم الساعه. دیگه جدید نیست. هر پیامبری وسیله داشت. اگر این کار را نمی کرد باید سوال می کردیم چرا برخلاف سنت حرکت شده. سنت اینجوری بوده. بعد از یک حجت، حجت دیگری بوده است. بعد می فرماید که معاشر الناس، ببینید اگر پیامبر اکرم در اون روز دست مولا را گرفت، در واقع اجرای او سنت بود. فرمودم که امرتو، نه اطرف من نیست، کار خودم نیست، امرتو ان آخذ البیعت منکم و صفقت لکم بقبول ما جئت به عن الله عز و جل فی علی امیر المؤمنین والائمه من بعده. من آمدم که بیعت بگیرم از شما، یلا بیعت، بیعت کنید. ببینید غزالی چی میگه. کتاب از مصر برای من فرستادن، رسائل غزالی، سر العالمین، نه عالمین، سر العالمین اونجا دارد. آمدن جنوب صحابه خلاف اول همه بودن. بخن بخن بکن
یعنی غزالی تصریح میکنه، آقای ذهبی در شرح حال غزالی در سیار همین حرف رو میاره، تصریح میکنه. مردم، من مأمورم از همه شما بیعت بگیرم، نه فقط برای علی. روز قدیر بیعت است، بیعت است با علی ابن ابی طالب و اولادش تا مهدی آل محمد. ما به دنیا میرسانیم، دنیا بداند که مسئله جانشینی از اون روز تعیین شده و ما را رها نکردن، ما را یله نگذاشتن. مأمور هستم که بیعت بگیرم. کیان اینها؟ الذین هم منی و من علی ائمه تا به حضرت مهدی. معاشر الناس، النور در قرآن تعبیر نور شده، نور کیه و چیه؟ النور من الله فی مسلوخ، نور در منه، ثم فی علی، ثم فی النسل منه الى المهدی الذی یأخذ بحق و بکل حق هو لنا. نور منم، نور علی، نور مهدی آل محمده که حق ما را میگوید. خب در پایان عرایزم، آیا مخالفینم داشت؟ بله، تو همون قدیر توده چیدم، وقت اجازه نمیده عرض کنم. امام باقر روایت میفرماید، امام صادق روایت میفرماید، نمیگذاریم. عیاشی که خودش از اهل سنت بود، صاحب تفسیر تقدیر دوم مفصل قصه رو نقل میکنه از زید ابن ارقم، همون تو روز قدیر گفتم ما نمیگذاریم و نخواهیم گذار. یه تعبیرات کذایی هم کردن، بعضی اینا خوشایندشون بود، ولی امر خداست. ما کان لهم بله خیاره، تصمیم پیامبرم نیست. حرص ابن النضر بود، آمد ناراحت شد. اینو سهلوی نقل میکنه در جلد 10 تفسیر سوره معارج صفحه 30 تصریح میکنه که آمد مرکبش را ابته مدینه گذاشت، اقال به پاش بست و آمد پیش پیامبر اکرم. یا رسول، چقدر بی ادب بود، نگفت یا رسول الله اسم پیامبر بود و اگر بردم صلوات بفرستی، گفت یا محمد. شروع کرد منت گذاری، دستور دادی شهادتین بگیم گفتیم، دستور دادی نماز بخوانیم خواندیم، گفتی روزه بگیرید گرفتیم، گفتی زکات بدید دادیم، گفتی حج برید رفتیم، بس نبود اینا؟ اخذت بضلع ابن عمك، دست پسر عمت گرفتی، ففضله علینا، گفتی این از همه صحابه بالاتر است، از همه بالاتر است، و گفتی من کنت مولا فاب علی و مولا، اینو گفتی؟ به من بگو از جانب خودت، از جانب خداست. سهلوی میگه پیامبر فرمود والذی لا اله الا هو انه من الله، حرف من نیست، دستور خداست، خدا فرموده. خب این عوضی که بگو خدا را شکر، سعدی شکر به جا بیاره، روشن شد بهش قضیه. اما چون باباش به دست امیرمون کشته شده بود، احقادن میگی بدریت و خیبیت و خوانی و غیرامان، عصبانی شد. همینطور که میرفت طرف مرکبش نفرین میکرد، خدایا اگر این حرفی که پیامبر زاده راست میگه، باران سنگ بر ما نازل کن، یا یه عذاب دردناک، اعتنا به عذاب علی. از اون دعاهایی بود که الحمدلله الحمدلله خیلی خیلی زود مستجاب شد، خیلی زود. اینو تصریح میکنه آقای سعدی جلد 10 صفحه 30 نگاه کنید. خداوند عز و جل طیرم عوافیل که داره ترمیم به بابا لشکر ابرهه را داغون کردم، تو که عربی نیستی اما خواستی. بسیار خوب. فجا حجم رماهو به روی سرش خورد و قتلهو من ساعته، همون لحظه افتاد و از بین. اینا صرخ مخالفی، اما آیا در طول تاریخ پیروان مکتب اهل بیت نسبت به این روز احساسات داشتن؟ بله ائمه احساسات داشتن. مولای متقیان روز عید قبیلی که مصادف بود با روز جمعه، علما خطبه نماز جمعه ساعت چند خوانده میشه؟ بعد از ظهر. اگرم تجویز کنم یه رو ساعت قبل از ظهر. آقا امام رضا میفهمد 5 ساعت قبل از ظهر امیر المؤمنین شروع کرده خطبه خواند. جمعه ای که برابر بود با چی؟ با قدیر. خطبه شم مفصل نمیشه. زهرای عطر راجع به قدیر صحبت میفرماید، امام حسن صحبت میفرماید، امام حسن صحبت میفرماید، امام هادی در اون فشار حکومت عباسیین احضار میشه عراق، ایام قدیر بود، میفهم میخوام برم که نجف اشرف، نجف اشرف نمیده این زیارت قدیری نمیخوانم. آقا امام رضا روز عید قدیر، آقای بله یکی از روات میگه سال 259 نقل میکنه، میگه وارد بر امام رضا شدم، دیدم خواص حضرت نشسته بودن، آقا مسرور روز قدیر بود، مسرور بود، لباساش جدید بود، لباسای نو، حتی این به اصطلاح دیکور میگن چی میگن، هر چی که توی مثلا فرش و همه رو عوض کرده بود، همش نو بود، حتی این ظرفایی که آب و نمیدونم شربت میدن همه نو بود. همین داستان قدیر رو میفرمود و میبینید میدونید این ویروس چه روزی است. بعدم هدایای چی میگن پکیج، مواد غذایی و فرهنگی و نمیدونم تو حتی کفش و خاتم و پاکتای پول و نمیدونم مواد غذایی به خانه ها میفرستادن و به اینجا هم گفتن که امروز باشید مهمان من باشید و اظهار مسرت و شادی میکردن. به تبع ائمه شیعه ها همین کارو میکردن. در بغداد ببینید ذهبی چی میکنه، میگه پیروان مکتب اهل بیت روز قدیر که میشد از کوی و از هر کوی و برزن میریختن تو خیابون ها و شعار میدادن و میامدن تا مرتد کاظمین، اونجا نماز عید قدیر میخواندن. که اگر ما انشالله این سنت را دنبال کنیم 1000 سال از شیعه چی هستیم؟ 1000 سال عربی. شیخ مفید در وسط بغداد نماز عید سعید قدیر را خواندند و همچنین یک یک علما این کار را کردند و این سنت احیا شد و تا به امروز قدیر هست به امید روزی که تمام جهان اسلام قدیری بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.